بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در چند جلسه گذشته موضوع بحثمون فتنه بود. مقداری درباره مفهوم فتنه از لحاظ لغوی، از لحاظ کاربرد عرفی و شرعیش بحث کردیم. نمونه های از موارد استعمال فتنه و واژه های مشابهش مثل ابتلاء و امتحان و اختبار و اینها، نمونه های ازش از قرآن کریم و از روایات به خصوص از نهج البلاغه نقل کرد. در جلسه گذشته به این مسئله پرداختیم، به این مطلب که در قرآن کریم فتنه را گاهی ایجادش را، فاعلیتش را به خدای متعال نسبت داده، مثل این هی لا فتنتک، یا خودش می فرماید انا مرسل الناقه فتنه، یا در بعضی آیات می فرماید لنفتنهم فیه. در بعضی آیات فاعل فتنه شیطان معرفی شده، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. و در بسیاری از آیات فتنه به انسان ها نسبت داده شده، حتی در یک موردی فطرت به خود شخص نسبت داده شد. کسانی گفته شما خودتون موجب فطرت برای خودتون شدید. در سوره حدید مطلبی را بیان می‌فرماید که در روز قیامت کسانی از ضعفاء الایمان و منافقین نگاه می‌کنند، می‌بینند مؤمنین دارای یک نورانیتی هستند و راحتی دارن عبور میکنن از صراط رسلن، ولی اونا میبینن خودشون در تاریکی هستن، جلو پاشون نمیبینن، نمیدونن کجا دارن. نگاه میکنن میبینن این مؤمنین که دارن میرن خیلیشون از دوستانشون هستن، کسانی هستن همسایه هستن، فرض کنید در صف نماز پلو هم نشستن، صداشون میزنن که انظرونا نقتبس من نورکم، یه نگاهی به ما بکنید، نور شما به ما هم به تا به ما استفاده کنیم از نور شما. قیل ارجعوا ورائکم فالتمسوا نورا. توصیفی از بیان این قضیه تا اینجا که اینا سوال میکنن که آخر ما با شما بودیم در دنیا. جواب میدن که بله شما با همراه ما بودید در ظاهر، ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. منظورم این نماف ولکنکم فتنتم انفسکم هست که فتنه را به خود اینها نسبت، خود شما موجب فتنه خودتون شد. به هر حال هیچ جا فتنه به عنوان یک امر اتفاقی یا امری که یک فاعل جبری یا فاعل طبیعی داشته باشه ما سراغ نداریم. یا میفرماد خدا ایجاد فتنه که، یا شیطان ایجاد فتنه میکنه، یا مردم. اون یه فتنه خود به خود اتفاق بیفتی هیچ شما سراغ نداریم، نه در قرآن نه در نهج البلاغه جای دیگه. البته میدونید که خیلی چیزایی رو که ما اتفاقی میدونیم یا طبیعی میدونیم، فکر میکنیم یک عامل ارادی درش مؤثر باشه، اینا رو نهایتا خدا به خودش نسبت میده. وزش باد، باریدن باران، رویدن گیاه، جوانه زدن، رشد کردن، میوه دادن، همه اینا رو میگه ما انجام میدیم. خیلی سایر که ما میگیم اتفاقا اینجوری شد، اگه از قرآن بپرسیم میفهمد ما کردیم. هیچ چیز از اراده خدا، اذن خدا، مشیت خدا خالی نیست. در ملک خدا کسی بی اذن خدا تصرفی نمیکنه. به هر حال حتی فتنه هایی که در عالم اتفاق میفته، موجب کشتارها، ظلم ها و ستم ها میشه، خدا اینا رو از خودش نفع نمی کنه. بالاترش کارهای شیطان رو، بالاخره شیطان رو خدا خلق کرده و او به او اجازه داده که دیگران رو اغوا کنه، این جزء تدبیرهاییست که بر نظام عالم حاکمه. اینجور نیست که خدا بدون شیطان بدون اراده خدا به وجود آمده باشه یا بی اذن خدا بتونه در عالم تصرف کنه. وجود شیطان مثل که در مقابلش وجود ملک و انبیا و عقل انسان هست، برای این است که زمینه انتخاب و اختیار فراهم بشه. به هر حال حالا که فاعل فتنه چه خدا باشد چه شیطان چه انسان، فاعل ارادی است، سوال میشه که این فاعل های ارادی چرا فتنه میکنن؟ چون هر فاعل ارادی کاری رو که انجام میده برای یه هدفی انجام میده. این کارهای طبیعی است که مثلا هدف ارادی نداره. حالا به یک معنا غایت داره فعل، غایت الفعل، اما به هر حال اگر فعلی فاعلش شعور و اراده داشته باشه، کارش رو با اراده انجام میده، حتما هدفی داره نه این کارش. و سوال میشه که خب خدا چرا فتنه ایجاد میکنه در عالم، یا چرا اجازه میده که شیطان فتنه گری کنه، یا انسانهایی که از شیاطین انس هستن، از اعوان ابلیس هستن، چرا اجازه میده اونا اینجا فتنه کنه؟ اینو در ضمن بحث‌های گذشته اشاره کردیم، الان هم ضمناً اشاره شد که این برای آزمایش انسان هاست، فراهم شدن زمینه آزمایش. چون انسان تنها موجودی است که با اختیار کامل کارش را انجام میده. برای اینکه این زمینه انتخاب فراهم بشه، باید دو تا عامل در دو طرف مختلف وجود داشته باشه. دو تا جاذبه از راست و چپ وجود داشته باشه. یکی این طرف بکشه، یکی اون طرف. انسان در نقطه او وایسته تا خودش اراده کنه، کدومش رو ترجیح بده. تا دو تا عامل از دو طرف لااقل نباشه، گاهی هم چند تا از چند طرف، زمینه انتخاب آزاد به طور کلی فراهم نمیشه. پس باید از یک طرف عقل انسان باشه، راهنمایی های انبیا باشه، کمک های فرشتگان خدا باشه، چون اونا دائما دارن برای مؤمنین دعا میکنن، طلب رحمت از خدا میکنن. الذین یحملون عرش ربک، در اوصاف حاملین عرش این است که یستغفرون للذین آمنوا ربنا چی کل شیء علما فعل به حساب ضعف حافظه پیری بگذه. بله، تو بر همه چیز احاطه علمی داری. ربنا وسعت کل شیء علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. فرشتگان دارن دائما داره مؤمنین دعا میکنن طلب رحمتی. در مقابل این عوامل خب یه عامل از اون طرف باید باشه تا بالانس حاصل بشه، تعادل هست و زمینه بشه تا حالا من کدومش رو انتخاب میکنم، میخوام به طرف فرشتگان برم یا به طرف شیاطین. بنابراین امتحان یعنی فراهم کردن زمینه هایی که آدم سر دوراهی واقع بشه باید دیگه انتخاب کنه. راه سر راست روشنی که مسیر را خود به خود مشخص بکنه نیست، باید تأمل کرد، انتخاب کرد. گاهی هم آدم گیج بشه نمیدونه چی کار کنه، این فطره است. پس خدا که فطره ایجاد میکنه جوابشون از برای امتحان انسان هاست. همیشه فتنه این فتنه ها را داشته خدا تا آخر هم خواهد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این جوابش معلوم شد که خدا چرا ایجاد فتنه میکنه، یا خدا چرا اجازه میده که دیگران فتنه کنن. اونم برمیگرده به همین. اما صرف نظر از این تدبیر عام الهی که یک سنتی حاکم بر آفرینش انسان و زندگی انسان در این دنیا، شیطان چرا فتنه میکنیم؟ در حقیقت شیطان موجود زیرشعوری است از نظر قرآن و مکلف و سالها عبادت خدا کرده، خودش امتحان شد به وسیله امر به سجده برای حضرت آدم. این وسیله امتحان شیطان. بعد از اینکه سرپیچی کرد از فرمان خدا و رفوزه شد در این امتحان، حالا او عامل شده برای فتنه کردن برای دیگران. لاغوینک لاغوینهم اجمعین. خدا به او مهلت داده که در این عالم زمینه گمراهی را برای دیگران فراهم کنه، عامل گمراهی باشه در مقابل عامل هدایتی که هم عقل است و هم انبیا و هم کمک های فرشتگان. اینم باید این تفکر. و همونطور که انبیا اوصیایی داشتن، یارانی داشتن، تربیت شده های انبیا کمک میکردن به انبیا در ادامه راهشون، شیطان هم تربیت شده هاشو به کار میگیره، میشن شیاطین انس. قرآن هم میگه اونم شیطان هستن، رو انسی هم. اما اینا شیاطین انس وقتی جز دار و دسته ابلیس شدن اونا میشن شیطان. اونها هم در صدد اغوا دیگران برمیاد. چرا؟ خود شیطان علت این کارش روشنه. اون خود بزرگبینی که داشت، تکبری که داشت نسبت به حضرت آدم، حالا که من مطرود درگاه الهی شدم به خاطر اینکه در مقابل آدم سجده نکرده، انتقامشو از فرزندانش میگیره، همه فرزندانشو گمراه. علت اون چینه ایست که نسبت به جنس انسان پیدا کرد که با اینکه از خاک است و خاک به قول خودش از آتش پستر هست، ولی او باید برای یک موجود خاکی سجده بکنه. چینه آدمیزاد در دل گرفته به خاطر انتقام گرفتنی از آدم، فرزندانشو میخواد اقبال. خب این منطق قرآن است، روشن هم هست. اما انسانهایی که ایجاد فطره میکنند اونا انگیزشون چیه؟ اونا که دشمنی با انسانهای دیگه ذاتن ندارن، اون کینه انسانها را، همه انسانها را در دل داشت، گفت همه را اغوا میکنه. اما انسان ها چرا بعضی دیگه را اغوا میکنه؟ انگیزه شون چیه؟ ایجاد فتنه میکنند. حالا چه فتنه هایی که موجب گرفتاری های دنیا و اینها بشه، و نهایتا اونایی که موجب گمراهی و عذاب اخروی بشه. چرا آدمی ذاتا موجب این کار بشه؟ دو تا عامل اینجا وجود داریم. یا بفرمایید این آدمیزادهای فتنه‌گر دو دسته هستند. یه دسته کسانی هستند که طوق بندگی ابلیس را به گردن انداختند. مرکب ابلیس شده. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. اگه کسانی، یعنی از قرآن استفاده میشه، انسانهایی هستن به اختیار خودشون میرن زمام امرشون رو میدن دست شیطان. حالا این برای ما تعجب، شاید تعجب آور باشه، چطور میشه آدم افسارشو بده دست شیطان؟ نمونه ها شاید در زندگی خودمون شاید دیده باشیم، چه بسا امثال بنده برای خودشون هم اتفاق افتاده باشه که این کار کرده باشه. گاهی یه عواملی باعث این میشه که آدم خودشو در اختیار یکی دیگه قرار بده. نمونه های کوچکیش که زیاد اتفاق میفته در محبت های افراطی که پیدا میشه، یک کسی اونچنان کروکور میشه خودشو در اختیار محبوبش قرار میده. هر چی تو کدوم کار خوبه، اون کاری که او میگه، کدوم راه صحیحه، اون راهی که اون، چه رفتاری خوبه، اون رفتاری که اون انجام، چه لباسی خوبه، اون لباسی که اون میپوشه. اتفاق میفته، مراتبی ازش